ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت بشید. نخست وزیر لیبی که صبح پنجشنبه توسط افراد مسلح ربوده شده بود آزاد شد. جایزه نوبل ادبیات سال 2013 میلادی به آلیس مونرو نویسنده کانادایی اهدا شد. و جایزه ساخاروف سال 2013 میلادی به ملاله یوسفزای تعلق گرفت. وزیر خارجه لیبی از آزاد شدن علی زیدان، نخست وزیر این کشور، خبر داد. علی زیدان صبح پنجشنبه توسط افرادی مسلح در هتل محل اقامت نخست وزیر دستگیر شد و به مکانی نامعلوم انتقال یافت. یک گروه شورشی لیبی به خبرگزاری رویترز گفته بود آقای زیدان را به دلیل آگاه بودن از قصد آمریکا برای بازداشت ابو اناس اللیبی رو بوده است. ابو اناس اللیبی یکی از رهبران القاعده است که آمریکا از مدت ها پیش در جستجوی او بود و سرانجام روز شنبه در تریپولی توسط ماموران آمریکایی دستگیر شد. گزارش های دیگری حاکی از بازداشت او توسط وزارت کشور لیبی بود. وزارت خارجه لیبی از چگونگی ربوده شدن یا دستگیری نخست وزیر این کشور ابراز بی‌اطلاعی کرده است. جایزه نوبل ادبیات سال 2013 میلادی به آلیس مونرو نویسنده 82 ساله کانادایی تعلق گرفت. آکادمی سوئدی نوبل او را استاد معاصر داستان‌های کوتاه توصیف کرد. خانم مونرو که اغلب با آنتوان چخوف مقایسه می شود تا به حال جوایز ادبی متعددی به خاطر آثارش به دست آورده است. این اولین بار است که جایزه 1,200,000 دلاری نوبل به یک نویسنده کانادایی تعلق می گیرد. جایزه ساخاروف سال 2013 میلادی برای آزادی اندیشه به ملاله یوسفزای تعلق گرفت. ملاله یوسفزای دختر 16 ساله پاکستانی در منطقه سوات پاکستان برای حق تحصیل زنان مبارزه می‌کرد. او از 11 سالگی در وبلاگی به نوشتن مطالبی در مورد حق تحصیل زنان پرداخت. در همین ارتباط گزارشی رو فرین آسمی آماده کرده که با هم بشنویم.
ملاله یوسفزای اهل روستای سوات در پاکستان است، جایی که طالبان دختران را از رفتن به مدرسه منع می‌کند. حالا این دختر 16 ساله پاکستانی جایزه ساخاروف سال 2013 برای آزادی اندیشه را از آن خود کرده. ملاله سال گذشته در حالی که در شمال غرب پاکستان در راه مدرسه بود، هدف حمله طالبان قرار گرفته و گلوله‌ای در سرش شلیک شده بود. او برای درمان به بریتانیا رفت و در بهار سال جاری بعد از عملی موفقیت‌آمیز در بیرمنگام بریتانیا به مدرسه رفت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، طالبان تهدید کرده اگر ملاله به پاکستان بازگردد بار دیگر او را هدف حمله قرار خواهد داد. جوزف دال رئیس حزب مردم اتحادیه اروپا ملاله را نمونه ای از شجاعت برای همه نوجوانانی خواند که برای رسیدن به خواسته هایشان تلاش می کنند. مارتین شولز رئیس پارلمان اروپا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت پارلمان اروپا قدرت باور نکردنی این دختر جوان را درک کرده. او همچنین گفت ملاله با شجاعت برای حق تحصیل همه کودکان ایستاده، حقوقی که برای بعضی از دختران در بعضی از نقاط دنیا به طور گسترده زیر پا گذاشته شده است. سر گراهام واتسن عضو لیبرال پارلمان اروپا، یکی از گروهایی که در پارلمان اروپا ملاله یوسفزای را برای جایزه ساخاروف سال 2013 کاندید کرده، به خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بروکسل گفت:
من ملاله را برای این جایزه کاندید کردم زیرا اعتقاد دارم که او عقیده را نمایندگی می کند که خیلی ها برای آن مبارزه می کنند. این عقیده هم این است که دختری به دنبال حق خود برای تحصیل است. ما به افراد بیشتری مانند ملاله نیاز داریم تا بایستد و از حق تحصیل زنان در جوامعی که غالباً مانع این کار می شوند دفاع کنند.
سر گراهام واتسن همچنین گفت جایزه ساخاروف اهمیت زیادی دارد.
من فکر می‌کنم اینکه یک شهروند پاکستان جایزه ساخاروف را ببرد نه تنها برای ملاله بلکه برای پاکستان هم اهمیت دارد. اما امیدوارم کسانی که در پاکستان هنوز تلاش می‌کنند حق تحصیل برای دختران را نفی کنند بنشینند و گوش بدهند. امیدوارم آنها تشخیص دهند که در بخش‌های بزرگی از دنیا ممنوعیت تحصیل دختران پذیرفته نیست. زنان بهترین منابع ما در دنیای توسعه یافته هستند و برای همین است که دخترانی مانند ملاله حق دارند تحصیل کنند.
جایزه 50,000 یورویی ساخاروف توسط پارلمان اروپا اهدا می شود و برای قدردانی از مدافعان حقوق بشر و آزادی بیان است. ادوارد سنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا و افشاگر اطلاعات محرمانه آمریکا و همچنین سه فعال زندانی سیاسی از بلاروس، از دیگر کاندیداهای جایزه ساخاروف امسال بودند. آن سان سوچی، رهبر مخالفان میانمار، و نلسون ماندلا، رهبر پیشین آفریقای جنوبی که هر دو از برندگان پیشین جایزه صلح نوبل هستند، از برندگان جایزه ساخاروف در سالهای گذشته بودند. سال گذشته نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل ایرانی که در آن زمان در زندان بود، به همراه جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، برای اینکه به گفته داوران جایزه ساخاروف برای ساختن ایرانی بهتر تلاش کردند، مشترکاً برنده جایزه ساخاروف شدند.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید. ادامه خبرها. پایگاه اطلاع رسانی سپاه نبی اکرم استان کرمانشاه از متلاشی کردن به گفته این سایت یک شبکه همجنس بازی و شیطان پرستی در شهر کرمانشاه خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه نبی اکرم کرمانشاه، اعضای یک باند به گفته این پایگاه همجنس بازی و شیطان پرستی متشکل از چند ده نفر از جمله شماری تبعی عراق و بعضی کشورهای منطقه، پس از مراقبت و تحت نظر بودن چند ماهه توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دستگیر شدند. سایت سپاه افزوده است این افراد هنگامی که به بهانه جشن تولد در یکی از تالارهای شهر به رقاصی مشغول بودند، دستگیر و به مراجع ذی‌ربط تحویل داده شدند. سازمان ملل متحد در دسامبر سال 2011 میلادی در گزارشی راجع به وضعیت همجنسگرایان در جهان برای اولین بار از اعضای سازمان خواست قوانین تبعیض آمیز خود علیه همجنسگرایان را از بین ببرند. مدیر کل سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی روز چهارشنبه خواستار آتش بس موقت در سوریه شد. احمد اوزمچو که در شهر لاهه در هلند سخن می‌گفت، تأکید کرد آتش بس موقت در جنگ داخلی سوریه می‌تواند به سازمان تحت نظارتش کمک کند. او گفت این آتش بس موقت به بازرسان و کارشناسان اجازه می‌دهد که در فضای مناسبی برای از کار انداختن سلاح‌های شیمیایی تلاش کنند. مرحله اول از بین بردن سلاح‌های شیمیایی سوریه توسط هیئت اعزامی سازمان ملل متحد از هفته پیش آغاز شده و قرار است تیم دیگری برای تقویت نیروی کار به سوریه اعزام شود. از طرف دیگر وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که شرط ایالات متحده آمریکا برای حضور در نشست ژنو 2 درباره سوریه را نمی‌پذیرد. ایالات متحده آمریکا برای اولین بار نسبت به حضور ایران در این کنفرانس ابراز تمایل کرده، اما خواستار پذیرش توافقنامه ژنو 1 توسط جمهوری اسلامی ایران شده است. این توافقنامه بدون اتخاذ موضعی مشخص نسبت به کنارگیری بشار اسد یا ماندن او در قدرت بر لزوم تشکیل دولت انتقالی سوریه تأکید دارد. در همین ارتباط مهتاب وحیدی گفتگویی را داشته با علی مهتدی، کارشناس مسائل جهان عرب ساکن پاریس، و ابتدا از آقای مهتدی درباره علت مخالفت ایران با پذیرش توافقنامه ژنو 1 پرسیده. علی مهتدی در پاریس:
در واقع علت این امر به دو موضوع برمیگرده. موضوع اول این که نشست ژنو 1 نشست موفقیت آمیزی نبود و مصوبه اون مبنی بر تشکیل یک دولت انتقالی در سوریه یک مصوبه کلی بود با توجه به تغییرات داخلی در خود سوریه. در اون زمان بازیگران اصلی در پرونده سوریه به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسلامی ایران هم یکی از طرفین جدی این پرونده هست و بدون حضور ایران شاید امکان ایجاد یک نوع مصالحه در سوریه وجود نداشته باشه. با این حال این موضوع را از این طریق حل کردن که با روسیه وارد مذاکره شدند و به نوعی روسیه حامل پیغام‌های ایران هم بود. موضوع دوم برمیگرده به این موضوع که جمهوری اسلامی از مدت‌ها قبل در صدد این بوده که خود را به عنوان یک بازیگر اصلی در خاورمیانه جا بندازه و کشورهای غربی را مجبور بکنه که در معادلات خاورمیانه نقش ایران را به رسمیت بشناسند. در طرف مقابل چون آمریکا معتقد بوده که نقش ایران همواره نقشی منفی در پرونده های خاورمیانه بوده، با حضور ایران در مذاکرات مربوط به سوریه یا دیگر نقاط خاورمیانه مخالفت میکرده. اکنون با گشایش نسبی که در روابط دو کشور حاصل شده، این انتظار میرفت که ایران در کنفرانس ژنو 2 بدون هیچ پیش شرطی حاضر باشه. اما اون چه که اتفاق میفته، نقشی که کشورهای عربی مشغول ایفای اون هستند و اونها از بهبود رابطه ایران با آمریکا نگران هستند و معتقد هستند که در صورت بهبود این رابطه نقش اونها در خاورمیانه کم رنگ میشه و بار دیگر ایران هست که نقش اصلی رو ایفا خواهد کرد و به همین دلیل از هر چه در توان دارن استفاده میکنن تا مانع از حضور ایران در نشست‌ها و کنفرانس‌های اینچنینی بشن.
یعنی شما معتقد هستین که کشورهای عربی با رایزنی با آمریکا باعث شدن که آمریکا چنین شرطی رو برای ایران مطرح بکنه؟
کاملا همینطور است. مشابه این رو هم ما در همین هفته گذشته داشتیم که علی‌رغم مذاکرات مثبتی که ایران با آمریکا با همدیگر داشتن، حتی در سطح رؤسای جمهوری دو کشور، اما پس از ملاقات آقای نتانیاهو با آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا، مقدار لحن آمریکایی‌ها نسبت به ایران عوض شد و این نشون میده که برای اسرائیل و کشورهای عربی این بهبود رابطه بین واشنگتن و تهران نگرانی آفرین هست. من گمان میکنم که در این موضوع خاص، موضوع پرونده سوریه، ایران اکنون یک مقدار نسبت به گذشته دست بالا رو داره و آمریکایی‌ها مجبور هستن که به نوعی به ایران امتیاز بدن و حضور این کشور در کنفرانس‌های مثل ژنو 2 رو به رسمیت بشناسن.
پس بر اساس تحلیل شما، شاید بتونیم رفتار آمریکا رو یک رفتار دوگانه در رابطه با این مسئله ارزیابی کنیم، یعنی اینکه از طرفی برای اولین بار مقام‌های آمریکا ابراز تمایل کردند که ایران در نشست ژنو 2 شرکت کنه، از طرف دیگه به گفته شما بنا به درخواست کشورهای عربی چنین شرطی رو مطرح کردن برای ایران، همینطور هست؟
این دوگانگی یک امر طبیعی هست. من بعید میدونم که مسئولین رسمی دو کشور در پیریزی آینده این بهبود روابط به این دوگانگی توجه چندانی داشته باشن. در داخل خود ایران هم این دوگانگی به چشم میخوره و علیرغم اینکه دولت به شکل رسمی با آمریکایی‌ها وارد مذاکره مستقیم شده، اما گروه‌های در داخل ایران سعی میکنن که این مذاکرات رو متوقف بکنن و جلوی اون سنگ‌اندازی بکنن. همین وضعیت برای آمریکا هم وجود داره و همپیمانان سنتی آمریکا در 30 سال گذشته که پس از پیروزی انقلاب جای این همپیمانان با ایران عوض شده، اکنون تحت فشار هست از طرف این همپیمانان تا به بهبود روابط تن نده. اما اون چه که در شکل عملی اتفاق میفته، بعید به نظر میدونم که اونها بتونن تاثیر چندانی بر این روند بهبود رابطه بگذارن.
گفتگویی بود با علی مهتدی، کارشناس مسائل جهان عرب که شنیدید. اما در اینجا نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شنوندگان. امروز همونطوری که می‌دونیم 18 مهر ماه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام و بر پایه آمار سازمان عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی حکم اعدام در 21 کشور جهان اجرا شده و در 58 کشور هم حکم صادر شده. بر پایه آمار سازمان عفو بین‌الملل سال گذشته بیش از 540 نفر در ایران اعدام شدند که حکم 53 نفر از اونها در ملأ عام اجرا شده و عفو بین‌الملل که یکی از بزرگترین نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشره، ایران رو در صدر فهرست کشورهایی قرار داده که بیشترین احکام اعدام در اونها اجرا میشه. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اعدام رو یکی از راه‌های جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، جنایت و سایر جرایم سنگین عنوان کردند. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ 2042022112212 آماده دریافت پیام‌هاتون هستیم.
آخه آقای خامنه‌ای، که اگر رأی گیری الان سال 92 برگزار بشه، شاید به جرات 1 میلیون نفر بیشتر بهش رأی ندن که حقوق گیرای سپاهی باشن، به چه حقی به خودش اجازه میده بیاد تریبون عمومی برگرده بگه آقای روحانی که 18 میلیون 19 میلیون نفر بهش رأی دادن حرکتش برای صحبت تلفنی با اوباما نابجا بوده، یا آقای ظریف نابجا بوده با آقای جان کری صحبت کرده؟
گوشه ریاست محترم جمهور و تیم مذاکره کننده تو ژنو برسه که اولین سعیشون این باشه که تحریم سوئیف به بانک‌های ما بردارن. شاید من فکر میکنم که این بهترین روش واسه در واقع سرازی شدن حجم زیادی نقدینگی ما که بلوپیش تو کشورهای مختلف به سمت کشور خیلی میتونه کمک بزرگی بکنه. و خواهش دوم همینه که سعی کنن کشورهای بزرگ، شرکت‌های بزرگ نفتی رو دوباره برگردن بگیرن.
من فکر میکنم اینکه آقای روحانی با آقای اوباما تلفنی صحبت کرد و اینکه انقدر مکالمه آقای ظریف با آقای جان کری طولانی شد کار درستی نبود و رهبری ایران خیلی خوب نظر دادن از این جهت که این جنبه ها رو جنبه های نابجایی دونستن.
آقای روحانی، محمود احمدی‌نژاد 8 سال با رهنمودهای رهبر عظیم انقلاب این مملکت و ملت را به این روز سیاه کشانده. حالا شما هم اگر میخواهید با رهنمودهای ایشان کار کنید که واویلا به مردم به دربند شده ملت ایران. بالاخره پایان شب سیاه سفید است. باشد. با امید اون روز.
2042-02-21-12-21-12 درباره مجازات اعدام شما چه فکر میکنید؟ منتظر دریافت پیام هاتون هستید.